ساعت 18، من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. ارتش عراق وارد مناطق مرکزی شهر فلوجه شد. انفجار خط لوله انتقال گاز باعث آتش‌سوزی بزرگ در منطقه شهران تهران شد. و 3 متهم بسیجی قتل بهنود رمضانی به 3 سال حبس و پرداخت دیه محکوم شدند. نیروهای ویژه ارتش عراق روز جمعه وارد مناطق مرکزی شهر فلوجه شدند. فرمانده این نیروها به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که چند ساختمان دولتی و نیز بیمارستان مرکزی شهر فلوجه به تصرف نیروهای دولتی عراق درآمده و جنگجویان گروه خلافت اسلامی به سمت مناطق غربی شهر عقب نشینی کردند. به گفته ارتش عراق 50% کل شهر فلوجه همکنون از گروه خلافت اسلامی بازپس گرفته شده است. عملیات ارتش عراق برای بازپسگیری شهر فلوجه از داعش با حمایت هوایی جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا از ماه گذشته آغاز شد. فلوجه در 50 کیلومتری غرب بغداد قرار دارد و بعد از موصل مهمترین شهر در اختیار داعش در این کشور محسوب می‌شود. بامداد روز جمعه انفجار خط لوله انتقال گاز در منطقه شهران در تهران باعث وقوع آتش‌سوزی بزرگی شد. این حادثه در محل حفاری مترو روی داد و به گفته سخنگوی شرکت ملی گاز ایران، خط لوله 8 اینچ تغذیه گاز و کابل برق عبوری از این محدوده قطع شد و در نتیجه انفجار و آتش‌سوزی روی داده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که آتش‌سوزی بعد از 2 ساعت مهار شده است. در مورد تلفات این حادثه خبرهای زد و نقیضی منتشر شده. به گفته ابوالفضل قناعتی از اعضای شورای شهر تهران، 2 نفر در این حادثه کشته شدند، اما سخنگوی اورژانس تهران این خبر را تکذیب کرده و گفته این حادثه 5 نفر مصدوم داشته است. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفته در اثر این حادثه گاز 10,000 مشترک غرب تهران تا شنبه شب قطع خواهد بود. همچنین این انفجار باعث قطع خطوط مخابراتی تلفن همراه در غرب تهران شده است. وبسایت کلمه میگوید که 3 بسیجی متهم به قتل بهنود رمضانی دانشجوی دانشگاه بابل به 3 سال حبس و پرداخت دیه محکوم شدند. این سایت نزدیک به میرحسین موسوی گفته که شعبه 5 دادگاه نظامی 1 تهران 3 متهم این پرونده را از اتهام قتل عمد تبرئه کرده است. بهنود رمضانی دانشجوی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در چهارشنبه سوری سال 89 توسط 3 نفر بسیجی در نارمک تهران مورد ضرب و شتم شدید با باتوم و شوکر قرار گرفت و فوت کرد. خانواده آقای رمضانی به دنبال صدور حکم متهمان پرونده در بیانیه‌ای با اعتراض به رأی صادره گفتند که این حکم ناعادلانه و تحت فشار نهادهای امنیتی صادر شده است. برخی منابع خبری در ایران گزارش دادند که 7 دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به دلیل رقصیدن در جشنواره اقوام مجموعاً به 12 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. به گزارش وبسایت عصر تعادل، کمیته انضباطی دانشگاه سیستان و بلوچستان 5 نفر از دانشجویان این دانشگاه را به 2 ترم محرومیت از تحصیل محکوم کرده است. 2 دانشجوی دیگر این دانشگاه هم به 1 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. این حکم‌ها در کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه قابل تغییر است. در هفته‌های گذشته فیلمی از مراسم پایانی جشنواره اقوام در دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر شد که در آن تعدادی از دانشجویان پسر در سالن مراسم می‌رقصند. به دنبال این اتفاق علیرضا مرضیه دادستان زاهدان خبر داد که علیه رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان اعلام جرم کرده و او فعلا متهم است. کارگران بازداشت شده شهرداری اهواز بعد از گذشت 5 روز با قرار کفالت آزاد شدند. آقایار حسینی از مسئولان خانه کارگر خوزستان با اعلام این خبر به خبرگزاری ایلنا گفته که برای هر کدام از 20 نفر کارگر آزاد شده معادل 30 میلیون تومان قرار آزادی مشروط تعیین شده است. او همچنین گفته که کارگران آزاد شده باید در روزهای آینده برای ادامه رسیدگی به پرونده خود در محاکم قضایی حاضر شوند. این کارگران از روز دوشنبه به دلیل برگزاری تجمعی در اعتراض به پرداخت نشدن مزایای خود مقابل شهرداری اهواز بازداشت شده بودند. بازداشت آنها با انتقادهای فعالان کارگری مواجه شده بود. 2 روزنامه آمریکایی خبر دادند که بیش از 50 نفر از دیپلمات‌های وزارت خارجه آمریکا با انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما در سوریه خواستار در پیش گرفتن سیاست‌های متمرکزتری در این کشور از جمله استفاده از جنگ افزار هوایی علیه حکومت بشار اسد شدند. درخواست این دیپلمات‌ها به شکل اظهار نظر داخلی در یک کانال ویژه بیان شده، اما روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال بدان دست یافتند. کارکنان وزارت خارجه آمریکا می‌توانند از طریق این کانال بدون آنکه نگران تبعاتی باشند، نظر خود را بیان کنند. به گفته این دیپلمات‌ها، حکومت بشار اسد به نقض آتش‌بس در سوریه ادامه می‌دهد و این موضوع تلاش‌های دیپلماتیک را بی‌فرجام می‌کند. آنها گفتند حکومت سوریه بدون آنکه احساس فشار بکند، پای مذاکره با مخالفان میانه رو نمی نشیند. جنگ داخلی در سوریه در حالی وارد پنجمین سال خود شده است که صدها هزار نفر در جریان آن کشته شدند. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com پی بگیرید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم با نیوشا بقراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگر.
کلات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
00420221122454. سلام میکنم به شما، من نیوشا بقراتی هستم. در یک عصر جمعه دیگه، در حالی که حدود 6 دقیقه را از ساعت 6 عصر به وقت تهران پشت سر گذاشتیم، همراه شما هستم با یک برنامه ساعت 6 دیگه. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. فیش حقوقی 680 میلیون تومانی برای رئیس صندوق توسعه ملی، آخرین ایستگاه از رشته افشاگری‌های اصولگرایان درباره حقوق‌های بالای مدیران دولتی بود که در خبرگزاری‌های فارس و تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انعکاس پیدا کرد. این رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان گفتند که او در سال 94 خورشیدی بیشتر از 680 میلیون تومان حقوق گرفته. ریاست صندوق توسعه ملی با صفدر حسینیه که در دولت محمد خاتمی وزیر کار و بعد امور اقتصاد و دارایی بود و سابقه عضویت در جبهه مشارکت ایران اسلامی از احزاب عمده اصلاح طلب رو هم در کارنامه خودش داره. اونطور که خبرگزاری‌های تسنیم و فارس روز پنج شنبه 27 خرداد خبر دادن، رئیس این صندوق ماهانه 57 میلیون و 400 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنه که مواردی مثل کمک هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش هم در اون لحاظ شده. گزارش یاد شده حاکی از اونه که یک عضو دیگر هیئت عامل صندوق توسعه ملی هم در سال 94 به طور متوسط ماهیانه 38 میلیون و 800 هزار تومان به علاوه 300 میلیون تومان وام با نرخ بهره 4% دریافت کرده. تسنیم میگه که این عضو هیئت عامل بازنشسته است و قاعدتا از دستگاهی که بازنشسته شده حقوق بازنشستگی میگیره. این خبرگزاری حقوق دو عضو دیگر هیئت عامل این صندوق رو هم منتشر کرده که گفته اون به طور متوسط حقوقشون 37 میلیون تومان در ماه بوده. خبرگزاری تسنیم فهرست موارد مندرج در فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی رو هم منتشر کرده که شامل مواردی مثل مزد شغل، مزد سنوات نهایی، حق پست نهایی، حق اولاد، حق مسکن، حق خاروبار، حق شیفت، حق تلفن همراه، اضافه کار، عیاب و ذهاب، یارانه غذا، هزینه پزشکی، هزینه های دندان پزشکی، اعیاد، بهره‌وری 3 ماه، کمک هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک هزینه خرید لباس، کمک هزینه خرید کتاب، کمک هزینه سفر، کمک هزینه ورزش، کمک هزینه تحصیلی و پاداش میشه. جنجال بر سر حقوق بالای مدیران دولت حسن روحانی طی هفته‌های گذشته از طرف رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان کلید خورد و بعد از اینکه رسانه روزنامه کیهان از حقوق 234 میلیون تومانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران در اسفند 94 خبر داد، معاون اول رئیس جمهوری و رئیس مجلس ایران دستور رسیدگی به این گزارش‌ها را صادر کردند، در حالی که پیشتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی از حقوق نامتعارف به گفته او برخی مدیران عذرخواهی کرده بود، حسن روحانی روز 26 خرداد در دیدار با مقام‌های نظام با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ضمن ابراز نارضایتی از به گفته او دامن زدن به حقوق مدیران دولتی در رسانه‌ها گفت اگر در گوشه چند نفر حقوق بالاتری برداشت کردند اون رو تبدیل به مسئله ملی نکنیم و دولت هم گوش شنوایی برای شنیدن نقدها داره. دولت روزنامه کیهان اما همچنان ماجرا رو دنبال کرد و در شماره بعدی هم این موضوع رو با تیتر برجسته حقوق‌های نجومی این رشته سر دراز دارد دنبال کرد و از پرداخت پاداش‌های 120 تا 960 میلیونی به برخی اعضای هیئت مدیره بانک‌ها خبر داد. اواخر اردیبهشت ماه امسال هم قائم مقام نظام سازمان نظام پرستاری از توزیع درآمدها در وزارت بهداشت انتقاد کرده بود و مدعی شده بود که عده‌ای در این وزارتخونه حقوق ماهانه 200 تا 400 میلیون تومان دریافت می‌کنند. یک هفته پیش از این اظهارات انتشار فیش‌های حقوقی چند مدیر ارشد بیمه مرکزی ایران که حکایت از پرداخت چند ده میلیون تومان حقوق مزایا به اونها در سال 94 داشت موجب شده بود که رئیس کل این شرکت ضمن ساماندهی شده خواندن انتشار این فیش‌ها از مقام خودش استعفا کنه. در واکنش به این مسئله اما مدیریت بیمه مرکزی اعلام کرد که بخش عمده‌ای مبالغ شامل معوقاتیه که از سال 78 تا به حال پرداخت نشده بود و با رأی دیوان عدالت اداری پرداخت شده. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هم روز 24 خرداد از پرداخت حقوق بالا به مدیران دولتی به شدت انتقاد کرده بود و گفته بود که پذیرفتنی نیست یک کارگر با حقوق اندک صبح تا شب کار کند و مدیر دولتی 100 میلیون حقوق بگیرد. و همچنین به سازمان بازرسی دستور داد که به این موضوع رسیدگی کنه. رسانه‌های ایران گزارش دادند که بر اساس ماده 76 قانون خدمات کشوری هیچ فردی در دولت نمیتونه بیش از 7 برابر حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کنه که بر اساس برخی گزارش‌ها حداقل دریافتی کارمندان در ایران 1,500,000 تومانه. 00420221122454. امروز همراه شما ایم تا صحبت بکنیم درباره حقوق بالای مدیران دولتی در دولت حسن روحانی. اینکه آیا شما این رو فساد میدونید یا نه، اگر فکر میکنید که فساد هست راه چاره اون چیه و اساساً اون را یک بازی سیاسی میدونید در این مرحله که از طرف جناح اصولگرا به پا شده، یه مسئله بطنی هست که در طول سالیان گذشته وجود داشته یا صرفاً مربوط به دولت فعلی میشه. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه میتونید با ما صحبت بکنید، میتونید پیامتون رو بفرستید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، یا در فیسبوک زیر پست مرتبط برای ما نظر خودتون رو بنویسید. میهمان این هفته برنامه ساعت ششم در کنار شما مخاطبان رادیو فردا احمد علوی است، کارشناس مسائل اقتصادی از سوئد. آقای علوی به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام آقای بوراتی و همچنین سلام به شنوندگان گرامی. خوشحالم از اینکه در کنار شما و شنوندگان هستم آقای بوراتی.
خواهش میکنم آقای علوی، اجازه بدید که از اینجا شروع بکنم که آیا اساساً دریافت حقوق دولتی بالا در این حدی که گفته شده بر اساس تعریف یک فساد اقتصادی به حساب میاد یا نه؟ میدونیم که 7 برابر 1,500,000 تومان میشه یک چیزی هول و هوش 10 میلیون تومان، در حالی که ارقامی که از اون صحبت شده بسیار بالاتر از این بوده. نظر شما چیه؟
خب فساد اقتصادی معمولا اینجوری تعریف میشه که استفاده از امکانات و دارایی های عمومی در چارچوب شخصی خارج از مقررات، در صورتی که مقررات تعیین کرده باشه که سطح و سقف حقوق چقدر باشه، طبیعی است که حقوق های خارج از این محدوده، حالا بالاتر از اون باشه و در این حدی که در مطبوعات و رسانه آمده، نوعی فساد تلقی میشه چون خارج از قانونه و به هر حال مدیران تونستن با ایجاد شبکه ارتباطی دور زدن قوانین یا فرضاً نوشتن نوعی قرارداد خارج از قانون یک سری منافع رو اختصاص بدن به فرد یا گروه هایی از مدیران که به هر حال در چارچوب منافع شخصی اونها استفاده میشه. اما همونجور گفتم این بستگی به قانون متاسفانه مشکل، یکی از مشکلات به اصطلاح حقوق مدیران اینه که قوانینی که از سوی مجلس و مقرراتی که از سوی دولت به هر حال تدوین میشه در ایران ناکارآمد به روز نیست و دقیق هم نیست، و به همین دلیل هم هست که راه برای این سوء استفاده اینجوری باز میمونه. و الا اگر قوانین دقیق بود، شفاف بود و به هر حال نهادهای مردم سالار، سندیکاهای کارگری، کارمندی و رسانه‌ها میتونستن دسترسی داشته باشن به اطلاعات همونجور که در کشورهای پیشرفته معموله و عقل علنیت وجود داره، یعنی اینکه بدون قید و شرط میزان درآمد، حقوق و به حساب مزایای مدیران و به خصوص مدیران عالی رتبه در خدمت رسانه‌های گروهی و مردم هست، طبیعتاً این اتفاق نمی افتاد. البته باید اینجا یادآوری کرد که این مشکل تنها به یک یا دو نفر خلاصه نمیشه و مسئله حتی مربوط نمیشه به دولت فعلی، بلکه مسئله ایست که تداوم داشته در سالهای اخیر به دلایل مشکلات ساختاری که خدمتون عرض کردم، به این معنا که وقتی نهادهای نظارتی ناکار آمدن، وقتی قوانین شفاف نیست، وقتی جامعه مدنی و نهادهای مردم سالار و همچنین رسانه های گروهی بر اساس اصل علنیت دسترسی ندارن، خب طبیعیه که این مسئله به وجود میاد. در شرایط فعلی باید به خاطر داشت که جریان ها و رسانه های جناح راست و اقتدارگرا هستن که مسئله رو الان علنی کردن. سوالی که پیدا میشه، خب چرا جریان های دیگه، چرا رسانه هایی که الان در ایران هستن و روزنامه نگارهایی که واقعا خوبم کار میکنن برای نشان دادن مشکلات و تبعیض ها یا فرضاً حفره هایی که در این طور در مورد حقوق یا مزایا یا فرضاً فساد پارتی بازی هست، چرا اونها دسترسی داشتن فقط یک جناح خاص از طریق نهادهای امنیتی دسترسی داشتن؟
ممنونم از شما آقای علوی عزیز. برمیگردیم به همین نکته که گفتید بیشتر میپردازیم، میخوایم ببینیم که تا چه حد این مسئله یک مسئله سیاسی هست و تا چه حد مسئله‌ای که در هم آمیخته با تاروپود در واقع ساختار اقتصادی ایران هست. شماره تلفن ما هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید با ما صحبت بکنید درباره مسئله فساد اقتصادی در ایران و اینکه آیا اساسا به نظر شما مسئله حقوق بالای مدیران دولتی در حدی که رسانه‌های اصولگرا افشا کردند به نظر شما یک فساد به حساب میاد یا خیر؟ در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. ایمیل ما هم هست 6@radiofarda.com. شماره تلفن رو بار دیگه تا دقایقی دیگه تکرار میکنم. پیش از اون بریم سراغ فریبرز از ایران. سلام میکنم به شما آقای فریبرز عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد این رشته افشاگری های اصولگرایان در مورد حقوق های بالای مدیران دولتی در دولت حسن روحانی؟
وقتتون بخیر آقای بغراد. من میخواستم عرض بکنم که باید ما ببینیم که تا به حال چرا این عمل انجام نشده.
کدوم عمل؟ عمل افشاگری و اینها؟
بله دیگه، بله منظورم این هستش که ببینید، خب ما در دولت آقای روحانی خب یه سری افشاگری هایی هست که ظاهرا باید به ریشه این موضوع نگاه کرد. من البته این رو میخوام بگم که فساد در دولت های ما متاسفانه ریشه پیدا کرده و تبعیض های خیلی شدیدی هم پدید آورده که این تبعیض ها متاسفانه فقط داره به مردم لکمه میزنه.
خب به نظر شما این... بله میشنویم صدای شما رو. به نظر شما این اتفاقی که الان افتاده، یعنی افشای این حقوق ها، یک مسئله افشاش که حالا جدید هست، ولی این که حقوق ها در این سطح بوده، میتونید حدس بزنید که مسئله جدیدی هست که در دولت حسن روحانی اتفاق افتاده، یا اینکه روندی بوده که حالا بر اساس زدوبندهای سیاسی مثلا فرض کنید یک جناحی داره جناح دیگر رو افشا میکنه؟ نظر شخصی شما چیه؟
ببینید من میخوام بگم در رابطه با این که موضوع حقوق ها، خب به هر صورت یک چیز روندیه که در تمام دنیا بوده و هست. خب به هر صورت برای هر مدیر لایقی و برای هر کارگزار لایقی خب مزایایی در نظر گرفته میشه، پورسانتایی در نظر گرفته میشه، ارزم شما با اضافه حقوق و و و و های دیگه که هست. خب خب ممکنم هست خیلی رقم های قابل توجهی باشه، البته نه به این شکل و به این صورتی که الان ما داریم میبینیم با این ضرر ناهمگون که اصلا نمیشه با چیزی دیگه قیاسش کرد. علی میخوام اینو بگم که متاسفانه دعواهای جناحی همیشه باعث میشه که افشاگری ها رو بده. خوب هست این افشاگری ها ریشه پیدا بکنه،
یعنی به طور یک روند
سمت مطبوعات انجام بشه، مطبوعات بتونن نفوذ پیدا کنن، بتونن یعنی هم خوب هست روشن بشه مطبوعات، همینجوری که در خیلی جاهای دیگه هست بتونن وارد بشن به مسائل، ریشه یابی بکنن،
یعنی به طور اصولی و به طور ریشه‌ای این مسئله در واقع گزارش‌های تحقیقی و افشاگری‌ها و اینها بخواد در دستور کار مطبوعات و سایر ارگان‌ها قرار بگیره. ممنونم از شما آقای فریبرز عزیز که همراهی کردید ما رو، متشکرم از اینکه همراه ساعت ششم هستی. شماره تلفن ما هست 00420221122454. اگر می‌خواید در مورد حقوق‌های بالا و چند صد میلیونی مدیران رد بالای دولتی دولت حسن روحانی صحبت بکنید، زنگ بزنید با ما مستقیم و زنده میتونید حرفتون رو با ما بگید. سیامک از هلند روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز و نظر شما رو میپرسم، شما چی فکر میکنید در مورد این حقوق ها؟
عصرتون بخیر، خسته نباشید. عرض به حضورتون این مسئله رو وقتی آدم نگاه میکنه یه عده کارگر میان به خاطر مزایا و به خاطر حق و حقوق خودشون اعتصاب میکنن و اینا رو میگیرن زندانی میکنن، تحت فشار قرار میدن هم خودشون و هم خانوادشون، واقعا آدم دیگه نمیدونه چی باید بگه. خب دیگه این یک فساد ریشه داریه که حالا هر دولتی هم که جمهوری اسلامی بیاد سر کار این فساد وجود داره، فساد از بین رفتنی نیست، بدون فساد هم نمیتونن ادامه حیات بدن. حالا روزنامه ها،
یعنی به نظر شما آقای سیامک، به نظر شما این الان افشاگری که داره در این مقطع زمانی صورت میگیره، این افشاگری در مورد پدیده جدیدی نیست، این پدیده به نظر شما وجود داشته در دولت های پیشین یا همین دولت؟
اما پیش قبلا راجع به اون 3000 میلیارد اختلاس ها بوده، راجع به مسائل دیگه بوده، اینا هر جایی که به هم دیگه کمتر میدن یا به هر حال یه مشکلی با هم دیگه پیدا میکنن رسوا میکنن هم دیگه رو، یا از کانال های دیگه رسوا میشن. ولی مسئله اینجاست که به هر حال اینا ببینید این دولت یا رژیم که الان سر کار هستش چون پایگاه مردمی نداره نمیتونه راه دیگه یه انتخاب بکنه، باید کسا با این فساد، با این فساد نهادینه شده که در جامعه وجود داره، در متن دولت وجود داره، فقط روی این اساس میتونه ادامه حیات بده. غیر از این باشه گزینه دیگه نداره،
ممنون
پایگاه مردمی نداره.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز که از هلند همراهی کردید. برنامه ساعت ششم رو، برنامه خودتون رو، شما هم دوستان میتونید همراه ما باشید در صفحه فیسبوک رادیو فردا یا از طریق ایمیل shesh@radiofarda.com میتونید نظر خودتون رو به ما برسونید. مهران از آلمان روی خط ارتباطی ماست، به شما سلام میکنم آقای مهران عزیز و نظر شما در مورد همین مسئله.
نباشید، عرضم به حضورتون آقای بولاتی، این فساد از اون اول بوده، مون تا شما الان تو بحرش که برین میبینید اینا میخوام پایه دولت روحانی رو سست کنن، شلاق زدن نارضایتی به وجود میارن، نمیدونم کارگرها رو شلاق میزنن، اذیت، یعنی فشار به مردم دارن میارن که سال دیگه انتخابات هست آقای روحانی شرکت نکن، یعنی قبول چیز نشه، مردم انتخابش نکنن. این یه چیزی نیستش که،
یعنی به نظر شما بازی سیاسی و بازی جناحی هست این افشاگری که در صورت میگیره؟
شما اگر میخوام برن تو بحر که این که اون دولت اون کارمند چقدر پول گرفته، اون رئیس چقدر پول گرفته، چرا مال سپاه رو نمی کنن؟ چرا مال خود دفتر بیت رهبری رو نمی کنن؟ بعد 100% شک نکنی بازی سیاسیه که میخوان روحانی رو شوت کنن، یعنی مردم انتخاب نکنن خیلی راحت.
ممنونم از شما آقای مهران عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. 0042021122454 شماره تلفن مستقیم ماست. برای ما سپینود 666 با این اسم مستعار برای ما نوشته که تمام اینها بازی سیاسی است، وگرنه در تمامی دولت‌ها و در تمامی ارگان‌ها چنین فسادهای اقتصادی و درآمدهای بالایی وجود دارد و آنها زمین زدن حسن روحانی است. هم نظر هست با شنونده آخری که با ما تماس گرفته بود. از طرف مقابل علی برای ما نوشته من تعجب میکنم که شما بالاخره به یک مسئله منفی برای دولت حسن روحانی هم پرداختید، همش وجه مثبت آن را میبینید، حالا میبینید که دولت حسن روحانی از همه دولت‌ها هم فاسدتر است. شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید، در فیسبوک رادیو فردا یا به shesh@radiofarda.com ایمیل بزنید. آقای علوی نظرات رو شنیدیم. مهران میگفتش بازی سیاسی است برای انتخابات، چرا برای سپاه و بیت رهبری و اینها نمیکنن؟ میخواستم ازتون بپرسم این سیستم نظارتی اساسا وجود داره در ایران بر در زمینه کنترل درآمدهای دولتی به طور مشخص و بخش خصوصی و کار نداریم؟
بله، البته با سازمان حسابرسی کل کشور رو داریم و خود مجلس هم حتی یک نهاد نظارتی هست. منتها مشکل اساسی وجود داره اینه که این نهادها کارآمد نیستن، به روز نیستن. تصور کنید بسیاری از قوانینی که الان بر اساس اون نظارت صورت میگیره مال ده ها سال پیشه. ببینید با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی طبیعی است که مناسبات اقتصادی عوض میشه و اون قوانین کارایی خودشون از دست میدن. منتها از این مسئله بگذاریم، یعنی از مسئله ناکارآمدی قوانین، این نهادهای نظارتی هم البته خودشون دچار مشکل هستن، به این معنا که به هر حال ما شنیده ایم و نوشته شده و به هر حال عموما پذیرفتن که بسیاری از این نهادها مدیرانش به شکل مینیبوسی یا گاه اتوبوسی در واقع جابجا میشن، به این معنا که هر کدام از این مدیرانی که الان در رده بالا هستن مثل شهردار تهران، این اطرافیان خودش رو مثلا از شهرستانی که بوده آورده، یا تنها به اینم منحصر نمیشه بلکه نهادهای دیگه. خب این شبکه غیر رسمی در کنار روابط رسمی مسئله ایجاد میکنه. پدیده شناخته شده در ادبیات اقتصادی و مدیریتی هم بسیار به اون پرداخته شده. متاسفانه در ایران این شبکه غیر رسمی میتونه بسیاری از کارها را انجام بده، به خاطر اینکه دستگاه دولتی اساساً سیاست زده است، نه اینکه سیاسی. سیاست زده است، جناحیه. فرضاً دولت گذشته اگر بیاد بیاریم، در آخرین روزهایی که قدرت رو در اختیار داشت تا اونجا که تونست استخدام کرد و مملو کرد این نهادها رو از طرفداران خودش یا وابستگان خودش، برای اینکه بتونه به هر حال اولا اطلاعات بگیره، دو اینکه بر علیه دولتی که بعداً خواهد آمد اقدام بکنه. خب با توجه به شرایطی که وجود داره اون قوانین یا حتی نهادهای نظارتی نمیتونن فعال عمل کنن. چرا؟ برای اینکه این روابط غیر رسمی مانع تراشی میکنه، مانع ایجاد میکنه. شما تصور کنید الان مرتضوی که یک زمان دادستان تهران بود چندین پرونده داره، ببینید هیچ خبری ازش نیست، در حالی که در مورد بسیاری از جرایم و اتهامات ببینید پرونده یک هفته ای دو هفته ای یا یک ماه مسئلهش ختم میشه. خب باید دید که در مقابل اون به اصطلاح قوانین و مقررات و ضوابطی که وجود داره یک شبکه غیر رسمی وجود داره، روابط باندی که حتی خود مسئولین هم به اون اقرار دارن که مانع میشه که این قوانین اجرا میشه یا اون به اصطلاح نظارت ها درست اعمال بشه. در نتیجه ما الان با این مشکل روبرو هستیم.
ممنونم از شما آقای علوی عزیز. 0042-21-12-24-54 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم که در اون میتونید زنده و مستقیم صحبت بکنید با ما و با مخاطبان ما. امروز درباره حقوق بالای مدیران دولتی در دولت حسن روحانی صحبت میکنیم، مسئله ای که در رشته افشاگری های رسانه های اصولگرا و عموما نزدیک به سپاه پاسداران و یا روزنامه کیهان که در واقع به مدیر مسئولی نماینده ولی فقیه اداره میشه کلید خورده و ادامه هم داره. آخرین نمونهش شب گذشته و روز گذشته بود که مشخص شد فیش حقوقی 680 میلیونی برای رئیس صندوق توسعه ملی صادر شده در سال 94. آقای محمد رضا از ایران از کرج روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای محمد رضا عزیز و نظر شما رو میپرسم درباره این افشاگری ها، رشته افشاگری ها چی فکر میکنید؟
سلام میکنم به شما و بینندگان و شنوندگانتون. من فقط این چیزای صحبتام آخر صحبتام اگه اجازه بدید یه سوال از آقای علوی داشتم بعد اینکه صحبت رو بکنم. خیلی نکات جالبی رو بعضی از این شنوندگانتون زدن، من به یکیشون اگه جواب بدم خوبه. یکی گفت که خوبه برای سپاهی‌ها و اینا منتشر شه. اگه ایشون یه مراجعه بکنن اتفاقا برای سپاهی‌های که این چند وقت توی خانتومان در راه این مملکت در راه آسایش ملت هر چی می‌خواد شهید شدن، فیش حقوقی اونا منتشر شد. ایشون برن نگاه کنن، فکر کنم بالاترین واریزی که یکی از همینا داشت که از لحاظ درجه هم فکر کنم درجه بعدی نداشت با کسورات و فلان 600 هزار تومان بود. یعنی حالا اینکه ایشون خیلی دغدغه دارن بدون سپاهی چقدر حقوق میگیرن، این مشکی از خرواره. این نشون میده که بالاخره افرادی که آزاد میشن بدون جونشون رو بذارن، باید میدونم خیلی از ما حاضر باشیم که بخوایم مثلا برای 600 هزار تا 700 هزار تام بریم.
خب حالا در مورد
اطلاعاتش رو تکمیل کنم خب. بعد یه حرف بزنم
در مورد این مسئله. من نمیدونم حالا باید چی فکر میکنین.
بله، در مورد مسئله اخیر ببینید، 3 سال دولت رو آقای روحانی تحویل گرفتن. من نمیدونم چی میشه که ایشون مسکن مهر رو میگن، وزیرشون میگه مزخرف متوقف میکنن، بنزین تولید داخلی رو اون یکی وزیرشون میگن که آلوده است متوقف میکنن. اینو چرا متوقف نکردن؟ مگه نمیگن از دوره قبلی مونده؟ در حالی که الان اصلا من ازتون خواهش میکنم حتما همین الان مراجعه کنید به سایت زدن که رئیس دیوان محاسبات اومد صحبت گفت مجوز این افزایش حقوق در سال 94 داده شده. خب تا کی میخوان فرافکنی کنن بگن همش دولت
خب قبلی؟ پس به نظر شما آقای محمد رضا عزیز، بذار همینجا ازتون یه سوال بکنم، به نظر شما این مسئله که الان رو شده افشا شده، مسئله حقوق بالای مدیران دولتی، یک مسئله عام نیستش در سیستم نظام جمهوری اسلامی؟ به نظر شما مسئله ایه که دولت مال دولت روحانیه، اینطور فکر میکنید؟ یعنی در دولت های قبل سابقه نداشته؟
ببینید آقای بغلاتی کلن در این چند روز زور زدن، یک فیش رو منتشر کردن مال آقای جهرومی، اونم مال بانک صادراتی که همه میدونن خصوصیه، اما بانک رفاه رو وزیر رفاه میاد مشخص میکنه. من یه نکته رو قبل از این داشتم خدمتتون میگفتم، این بود که ما باید تو اظهار نظرهامون مستدل صحبت کنیم. خیلی ظرفا دیگه میان صحبت کنم مستدل نیست. الان در اینا هی میگن که این رسانه‌های اصولگرا چرا تو دولت قبلی فلان، خب نبوده. مگه شما اگه به خاطر داشته باشید همین کیهان بود که قصه اختلاس 3000 میلیارد تومانی رو از ماها قبل انتشار داد، گفت که جریانی در دولت آقای احمدی‌نژاد هستن که مثلا آقای خاوری بود، آقای جهرمی بود.
خب پس به نظر شما یعنی بخوایم تو این قضیه جنبندی اگر بکنیم، به خاطر اینکه وقتمون کوتاهه،
من یه جنبندی بکنم اینه آقای بغلاتی، من جنبندی اینه، اتفاقا به نظر من اقدامات رسانه‌های اصلاح‌طلب همش سیاسی بود از اول. یعنی هر چی رو به بی‌ربط و بارفت و ربط میدن. من یه سوالی از آقای علوی فقط داشتم در حد دستوری. ایشون الان گفتن که خیلی از مسئولین ایران مسئول دولتی اعتراف کردن، اعتراف کردن، حالا هر کلمه بخواد بزنه، که یک سیستم غیر رسمی وجود داره که مانع تراشی میشه. من میخوام بگم ایشون یه مصداق از این اعترافات بیارن تو دولتی که تا رده فرمانداران دولت قبلی عوض شده. به نظرم این ادعا زیاد ادعای درستی نیست.
ممنونم از شما آقای محمد رضا عزیز، متشکرم در برنامه ما شرکت کردید. حتما این سوال شما رو هم مطرح میکنم کوتاه. آقای علوی اجازه بدید قبلش بریم به فرانسه و همراه بشیم با آقای پویا 00420221122454. آقای پویا، محمد رضا از کرج میگفتش که این مسئله عمومیت نداره، مسئله ساختاری نیست، در تار و پود نظام اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی تنیده نشده چنین مسئله، این مسئله از دید ایشون مسئله جناحیه و مربوط به دولت حسن روحانی. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که تا چه حد این مسئله عامی هست در نظام جمهوری اسلامی و تا چه حد اونجوری که محمد رضا گفته مربوط به یک دولت خاصه؟
ببینید، اولا درود به همه شما و برنامه‌ای که انجام میدید و فکر کنم یکی از برنامه‌هایی هستش که میشه آزادانه صحبت کرد و اصولا این کسانی که حقوق زیاد میگیرن در کنار اونا مردمی که با بدبختی و فلاکت زندگی میکنن، درآمد تو ایران تومنه و خرج با اوقو دلاره. بنابراین این مسئله اینکه حقوق زیاد میگیرن، من به نظر من نمیدونم چرا همه موافقن ولی یک ترس عمومی وجود داره که بگن سیستم فاسده، سیستم فاسده، نه اینکه متضمنی که توی یک مملکتی سیستم فاسد باشه همه اکثریت به فاسد.
یعنی به نظر یعنی شما مخالفید با آقای محمد رضا و نظرش که میگفت عمومیت نداره و
مرکز سیستم اونو نمیذارم.
نه منظورم اینه در دولت‌های پیشین، منظورم اینه که در رده‌های دولتی به نظر شما فقط دولت حسن روحانی که چنین حقوق‌های بالایی پرداخت می‌کرده و الان افشا شده، یا در دولت‌های پیشین هم بوده؟
یک مملکت اصلا مسخره است. شماهایی که میدونید توی خارج هستید، خب نمیگم همه چی تو خارج درسته، یک آقای مثل آقای احمدی نژاد که این همه فساد توی این مملکت بوده اینا و هنوز باشه هم با جرأت میتونه بیاد و هستن کسایی که به این آقا رأی میدن. یعنی مردم وقتی سطح شعوری مردم رو میارن پایین، جایی که بتونن سطح شعوری مردم رو بیارن.
خواهش میکنم که حالا اینجور عمومیت بستن ها، اینجور در مورد سطح شعوری مردم حرف زدن یه مقداری کار سخت و برخورنده آقای پویای عزیز. خواهش میکنم عمومیت ندیم، حالا در مورد مردم به کل صحبت نکنیم. مطمئنن
ببینید شما توی اروپا هستید میدونید وقتی یک فرهنگی میاد همه یک اولا پایه و اساس این که دروغ مصلحتی باید وجود داشته باشه و این آقایونی که این حقوقا رو میگیرن پشت این سیستم پنهان شده و اینا کسایی از این سیستم دفاع میکنن، باید وجود داشته باشه. نه اینکه در تو فرانسه هم وجود دارن، تو آمریکا وجود دارن، کسایی هستن که میلیون ها حقوق میگن درسته که کارگران و اینا بدبختا ماهشون هم نمیتونن تموم کنن. این سیستم، من به نظر من بهتره در مورد سیستم سالم صحبت بشه.
صحبت حتما این جزء چیزایی هستش که اتفاقا سوالم میکنم از آقای علوی در مورد اینکه چطور میشه یک سیستم رو پاک کرد و در چه شرایطی این حقوق ها این درآمدها میتونه عادلانه باشه. البته به طور مشخص در مورد درآمدها و حقوق های دولتی صحبت میکنیم به عنوان سازمان در واقع به عنوان سازوکار نظارتی ارشدی که در کشور وجود داره. ممنونم از شما آقای پویای عزیز. بریم سراغ آقای سیامک از ایران. سلام میکنم به شما آقای سیامک و نظر شما رو میپرسم در مورد افشای حقوقهای بالا در دولت حسن روحانی. به نظر شما تا چه حد مختص به دولت حسن روحانی است و تا چه حد مسئلهی درهم تنیده با ساختار و سازوکار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی؟
با عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون، فساد نهادینه شده. وقتی که حساب کتابی نباشه در دولت و کسی رو بازخواست نکنن، رئیس دولتی رو یا رئیس اداره رو بازخواست نکنن بابت کاری که میکنن، فساد نهادینه میشه. الان شما نگاه کنید، نصفش بازی سیاسی هست و نصفش هم فساد در همتنیده‌ای هست که در این سیستم جمهوری اسلامی وجود داره. من هرچی یادم میاد از قدیم، مثلا کسی بود در بنیاد شهید شیراز، کلی پول برداشت فرار کرد و رفت، و خود همین قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه چه پولای میلیاردی که از شهرداری ها میگیره بابت کارایی نکرده یا کارایی که قرار انجام بدن. دست شرکت خصوصی رو بریدن در شهرداری ها و خودشون همه کاره شهرداری ها شدن که هر قسمت شهرداری هم یک قسمتی رو به زور گرفتن یا بهشون دادن مجانی. حالا اگر میخواستن به یه شرکت خصوصی بدن، ماهانه کل پول از اینا میگرفتن که ابزارالاتشون رو بیذارن. و کلن بازرسی کل کشور یک نهاد بیخاصیتی هست، چون اگر بازرسی کل کشور نظارت داشت رو تمام نهادهای دولتی کمتر فساد میشون.
نه ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای سیامک عزیز که از ایران همراهی کردید ما رو. 00420221122454 اگر میخواید در مورد فساد دولتی در ایران صحبت بکنید. شماره تریبون آزاد رادیو فرداست، برنامه ساعت ششم همراه شما هستیم. تا حدود 22 دقیقه دیگه این برنامه ادامه داره. برای ما محسن نوشته وقتی فساد در سیستمی ریشه بدواند هیچ جا در امان نخواهد ماند و وقتی قوای نظارتی هم آلوده شد، دیگر از شنیدن اخبار رنگارنگ و ریز و درشت نباید تعجب کرد. شش ات رادیو فردا دات کام آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برامون بنویسید. آقای علوی، نظرات رو شنیدیم. اتفاقا میخواستم در مورد مسئله صحبت بکنم که تا حدی محمد رضا هم سوالش بهش مربوط میشه. میخواستم درباره این بپرسم که مقوله کلی فساد اقتصادی در ایران به چه شکل هست و تا چه حدی این مسئله سیاسیه، تا چه حدی بطنی. حالا محمد رضا از شما پرسیده بود که گفته بودید مسئولین دولتی اعتراف کردن به اون جریانی که بهش اشاره کردید، گفتش که مصداقی دارید؟ از کجا مطمئن هستی که یه همچین چیزی میتونه وجود داشته باشه؟ میخوای جواب بدید؟
بله، با تشکر از ایشون و خوشحالم از اینکه ایشون این مسئله رو مطرح کرد، چون اگر ایشون نگاهی بیندازن به تارنما و سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، اتفاقا مجلس کار خوبی کرده در مورد فساد اداری در ایران. در اونجا بحث میکنه که فساد در ایران نهادینه شده و از قضا این گزارش زمانی تهیه شده که دولت قبلی سر کار بوده و نه دولت جدید، و اونجا انواع فساد رو اسم میبره، از جمله سوء استفاده از موقعیت، از جمله باند بازی و شبکه غیر رسمی و به اصطلاح فساد توی چارچوب ها و اشکال گوناگونش، که من توصیه میکنم به هر حال مخاطب گرامی که نگاهی بیاندازن به اسناد مجلس در اونجا، از جمله اینکه از جمله یکی دیگه از افرادی که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود، آقای توکلی، ایشون هم نه یک بار بلکه چندین بار صحبت کرده در مورد مسئله فساد به قول ایشون سیستماتیک در نظام اجرایی و کل حاکمیت، یعنی مجلس رو هم شما باید اضافه کنید، تنها قوه مجریه نیست یا قوه قضاییه نیست. یا اگر نگاهی بیاندازید به برخی از اظهارات رئیس قوه قضاییه، ایشون چندین بار تا الان گفته تعداد زیادی قاضی رو عزل کردن به خاطر همین مسئله فساد، پول گرفتن و حکم غیر عادلانه صادر کردن به نفع کسانی که رشوه دادن، مسئله رشوه، مسئله باند بازی، مسئله پارتی بازی و استفاده از موقعیت، نه تنها در اشکالی مانند گرفتن حقوق و مزایا، بلکه در شکل اینکه فرزند آقازادگی که دیگه به هر حال پذیرفته شده است که افراد فرزندان خودشون رو با دسترسی به قدرت و منزلت به هر حال براشون مدرک جور میکنن، میفرستن خارج، از مزایای بسیاری استفاده میکنن. از این قضایا بگذریم، نکته ای رو این مخاطب گرامی گفتن که مشت نمونه خرواره. در ادب ادبیات علمی به خصوص در عرصه اجتماعی و اقتصادی ما هیچ وقت این بحث رو نمی کنیم، نمیگیم مشت نمونه خرواره. از قضا مشت نمونه خروار نیست، بلکه مورد به مورد باید به اصطلاح مسئله به پژوهش گذاشته بشه و تعمیم اساسا جایز نیست. علم توصیه نمی کنه این قضیه رو. در مورد مسئله این که ایشون ادعا کردن که فرضاً مشکل حقوقهای بالا مربوط به دولت روحانیه، چون این نیست، چون خود مطبوعات اصولگرا از قضا یکی از وزیران دولت قبلی گفته که کسانی، مدیران ارشدی که حقوق بالا می گرفتن در دولت قبلی 300 نفر بودن و در دولت جدید به 500 نفر رسیدن. بنابراین مسئله ریشه
فراتر از یک دولت هست، مسئله فراتر از یک دولت و جناح هستش. آقای علوی، اجازه بدید برگردیم در ادامه بازم صحبت میکنیم در مورد مقوله کلی فساد اقتصادی در ایران، این که تا چه حد سیاسیه، تا چه حد بطنیه و مخصوصا این که در چه شرایطی این حقوقها، این سازوکار میتونه عادلانه باشه، چه شرایطی باید فراهم باشه برای عادلانه شدنش. اجازه بدید پیش از اون بریم شماره تلفن چند تا از دوستانمون رو بگیریم، تلفنشون رو روی خط بیاریم. آقای منصور از آلمان روی خط ارتباطی ما هستن، شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای منصور عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما چیه در مورد حقوقهای بالای مدیران رده بالای دولت حسن روحانی؟
بله، با درود به شما و همه هموطنان آگاهمون، عرش حضور تا یک سال پیش اصلا در حتی اینترنت و اینا هم و همینطور رادیو ها و اینا اصلا دیگه دوزوهای زیر 1000 میلیارد به قول معرف دیگه حال نمیداد به قول خود کاربرا. الان دیگه اومده دوز اومده پایین، دیگه دکل و نفکش و اینا دیگه تمام شده. بعد وقتی اینجا شروع میشه که خود این رژیم به اصطلاح قانونی تصویب کرد که دارایی
سران نظام باید مخفی بمونه. یعنی معلومش که این آیات اعظام و علمای اعلام چقدر دارایی دارن. و چند روز پیش هم خود همون روزنامه، یکی از روزنامه رژیم فکر کنم آفتاب یزد بود، چیز زده و فردی زده بود که پرونده دکل گم شده گم شده. بعدم که دیروز من در همه رادیو فردا می دیدم در فیسبوک رادیو فردا که یکی از این مسئولین کمیسیون به اصطلاح بازرسی مجلس گفته بود ببینیم آخه چه جوری میشه که مثلا به اصطلاح پرونده دکل گم شده گم بشه، تا اینکه میگه بعد اینور و اونور و کلی چیز جستجو دیدیم که نزدیک 10 نفر مسئول رسیدگی به این دزدی‌ها بودن. بعدش اطلاعات اومده به اولتیماتوم داده که اگه بیشتر پیگیری کنید مچ خودتونم باز میشه و که اونا هم دیگه منصرف شدن. یعنی اومده بودن 10 نفر انتخاب کرده بودن که برن ببینن این دکل و نفتکش و نفتای نفتکش و اینه کجاست. خود اونا نکات منفی رو بسیار دوزی داشتن، یعنی گوشت سپردن به گربه که رسیدگی کنه. یعنی این بنای نظام جهل و جنون الهی کمونیستی از پایبست ویرانه.
ممنونم از شما آقای منصور عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. امروز در برنامه ساعت ششم برای ما آقای کوروش نوشته: من بازنشسته فولاد هستم و این حقوق کلان مدیران و رؤسا و مهندسان از 25 سال پیش دست کم ادامه دارد که ادامه همان سیستم نوین ارباب و رعیتی است که هر روز هم بدتر می شود. به shesh@radiofarda.com برای ما نوشته. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما ایمیل بکنید. مژده برای ما، خانم مژده از مخاطبانمون، نوشته که فساد تا بن و ریشه این رژیم نفوذ کرده و این به این معنی است که افرادی که در این مجموعه وارد و عهده‌دار مسئولیت می‌شوند چون بر مبنای لیاقت و کارایی آنان نیست و تنها بر مبنای وابستگی و نسبت آنان با افراد صاحب نفوذ و قدرت است. به خاطر این است افرادی که به قدرت میرسند با توجه به آگاه شدن از چپاول و قارت جانشینان قبلی خود دست به دزدی و تاراج وسیع میزنند. مژده برای ما نوشته به shesh@radiofarda.com. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. آقای ایرج از هلند رو خط ارتباطی ما. سلام میکنم به شما آقای ایرج عزیز، و شما چی فکر میکنید در مورد رشته افشاگری هایی که انجام شده از طرف اصولگرایان درباره حقوق های بالای دولتی در دولت حسن روحانی؟
درود به شما و مهمون گرامیتون آقای باقاتی. عرض کنم خدمت شما که یکی از اصولی که خب خیلی ها میتونن بهش توجه داشته باشن، آقای علوی هم احتمالاً تایید میکنن حرف منو، اینه که یک مطلب مهم در جامعه مثل ایران تغذیه فکریه. یعنی اینکه هر چندگاهی به صاحب هر چندگاهی باید فکر مردم به یک چیزی مشغول بشه و این مشغولیت خوب میتونه در بُعدهای مختلف باشه، سیاسی باشه، اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، هر چیزی رو. خود جناب علی هم حتما در جریان هستین، در طول این صدای مرتب مردم ذهنشون به چیزهای مختلفی در حقیقت مشغول شده، حالا چه مثلا مسئله سلمان رشدی بوده، نمیدونم چه مسئله دیگه بوده، یا هر مطلبی که بساب بهش دست بذاریم. بنابراین اون چیزی که خیلی مهمه در طول این صدای دقت کردیم که این سوء استفاده ها یا این مدارکی که الان پیدا میشه که حقوق بالای حرف های نامه تحت شعار این قرار میگیره که خب مردم ذهنشون به یه چیزی مشغول میشه و بعد خب یادشون میره که الان یه حقوق مثلا فلان میلیونی در قدر اون اختلاس و دکل گم شدن و اینا همه رو تحت شعار قرار میده. یعنی مردم فراموش میکنن و من فکر میکنم اصلا مردم ایزوله شدن در مقابل میلیون و میلیارد و بیلیونی حرفا. اینی که من نظرم اینه که در قدر تغذیه فکری از مسئول مهمیه که ذهن مردم بهش مشغول میکنن.
متشکرم از شما آقای ایرج عزیز که از هلند همراهی کردید ما رو. برای یکی از شنوندگانمون که متاسفانه نامشون رو ننوشتن ایمیل زدم و نوشتن که در جواب در واقع محمد رضا از کرج گفت، اون آقایی که گفت سپاهی ها 600 هزار تومن میگیرن، یعنی انقدر خودش رو زده به اون راه، یعنی اینکه نظامی که پایه حقوقش بالای 1 میلیونه یک نظامی سپاهی از کارگر هم کمتر میگیره، دروغ هم حدی داره. به shesh@radiofarda.com برای ما ایمیل زده و این رو نوشته. آقای علوی عزیز اجازه بدید که برگردیم به همین مسئله در واقع کلیت فساد نظام اقتصادی. این فساد چه تعریفی داره در واقع در ایران، و اگر که بخوایم در واقع یه قدم جلوتر بریم چطور میشه باهاش مبارزه کرد؟ چطور این حقوق ها رو میشه به یک شرایط عادلانه ای برگردوند؟ این حقوق ها، مزایا، تمام حواشی اقتصادی که وجود داره در مجموع کلیتی به اسم فساد اقتصادی رو میسازه.
بله، خب فساد تعریف میشه از در چارچوب تعریف بانک جهانی و سایر مؤسسات به کارگیری منابع مشاع، منابع عمومی در چارچوب منافع، در چارچوب اهداف و اغراض شخصی، فرقه‌ای، گروهی و به هر حال حزبی. یعنی کسی بیاد امکاناتی که فرضاً مال مردم ایران در این استان، اون استان، استان‌های دور افتاده، یا مال زنان، کودکان، بچه‌ها، از کار افتادگان، اینا منابع عمومی هستن، به کار بگیره برای اینکه فرضاً پسر خودش رو، دختر خودش رو به دانشگاه بفرسته و خارج از قوانین امکاناتی رو جذب بکنه برای تقویت فرضاً بنیه مالی خودش یا خانواده.
حالا در این مورد خاصی که الان دربارش صحبت میکنیم، چطور میشه به سمت یک فضای عادلانه تر اقتصادی پیش رفت در مورد حقوق ها مثلا به طور مشخص؟
به طور خاص شما علاقه به اصطلاح دارید به اینکه به طور خاص در مورد مسئله حقوق به اصطلاح بپردازیم؟ چون موضوع اساسا همین هست. ما در چه در چارچوب ادبیات اقتصادی و حالا به شکل نظری یا فرضاً تجربه سایر کشورها به ما میگه شرط اینکه ما مانع این بشیم که افرادی بتونن با ایجاد شبکه غیر رسمی این منابع عمومی رو در خدمت اهداف و اغراض شخصی به کار بگیرن، مهمترینش اینه میبایست قوانین به وسیله مجلس طوری روزآمد بشه، طوری کارآمد بشه که قوانین بشه بر اساس اون قوانین مانع این جریان شد، پیشگیری کرد، نه اینکه مسئله انجام بشه بعد برن فرضاً طرف رو بگیرن محاکمه بکنن یا مسائلی از این قبیل، چون اون بیفایده است. دو، اینکه رقابتی شدن به اصطلاح پست‌های دولتی. ما می‌دونیم که پست‌های دولتی به خصوص مدیریت ارشد تو همون شبکه باندی و پارتی بازی و به اصطلاح روابط غیر رقابتی توزیع میشه و رانت، به این معنی است که امتیازاتی است که داده میشه به افراد به دلیل سرسپردگیشون به این نهاد، به اون نهاد، به این افراد، به این فرد یا اون فرد. افزون بر این میبایست که یه قانونی که قانون علنیت نامیده میشه تصویب بشه در مجلس. در سایر کشورها اینجوری است، مثلا فرضاً در سوئد یا فرانسه یا سایر کشورها هر کس سالانه یک اظهارنامه مالیاتی پر میکنه، اون رو تقدیم به اصطلاح نهادهای مالیاتی میدن میکنن و بر اساس اون میزان درآمد حقوق مزایاشون روشنه و مالیات میدن. و در کنار این قضیه سایر نهادها، رسانه ها دسترسی دارن به اطلاعات. فرضاً میشه فهمید که نخست وزیر این کشور یا اون کشور چقدر حقوق داشته، چقدر درآمد، و این علنیه، به این معنی که نباید مخفی کاری باشه بلکه همه باید دسترسی داشته باشن به این نوع اطلاعات. و بعد مهمتر از همه نهادهای مردم بنیاد و به خصوص رسانه‌های آزاد و گسترده می‌باید این اطلاعات دسترسی داشته باشن که نه تنها در مورد یک جنای خاص و اون هم الان افشاگری بشه، اگر این افشاگری‌ها به طور گسترده انجام می‌گیره و از مثلا 30 سال پیش شروع می‌شد تا الان ما شاهد این قضیه نبودیم. بنابراین این مسئله به اصطلاح گسترش نهادهای مردم بنیاد
اینا میتونه کمک بکنه.
رسانه‌های عمومی.
بله، ممنونم از شما.
بسیار میتونه کمک بکنه.
متشکرم از شما آقای علوی عزیز. باز هم برمیگردیم تا چند دقیقه دیگه صحبت‌های انتهای برنامه شما رو خواهیم شنید، به خاطر اینکه حدود 7 8 دقیقه دیگه برنامه‌مون تموم میشه. وقت داریم یک دو نفر رو دیگر رو خط بیاریم. آقای شهرام از ایران به شما سلام می‌کنم و نظر شما چیه در مورد موضوع بحث امروزمون، فساد دولتی، حقوق‌های بالا؟
سلام، خسته نباشید آقای بهراتی.
ممنونم، بفرمایید.
من می‌خواستم بگم که به نظر من سیاسی کردن مسئله فساد، ریشه دادن به مسئله فساد، این که ما بیان بندازیم گردن یک جناح بندازیم یا گردن نظام بندازیم حتی، این خودش یه نوعی گم کردن ریشه اصلی فساده. ببین بخش از این فساد
ریشه اصلی به نظر شما چیه اون وقت؟
ما میایم رانت‌های را الان به طور عادی، ببین ما تو فرهنگ ما رانت‌خواری برابر با زرنگی معناش. فرضاً من نوعی اگه پسرخاله‌ام مثلا شهردار باشه، برم یه سری اطلاعاتی بگیرم که فلان جا زمین گرون میشه، میرم اونجا زمین میخرم، این رو برابر با زرنگی برای خودم معنا میکنم، در صورتی که این یه نوع رانت اطلاعاتیه. اصلی ترین چیزی که باعث میشه با فساد مقابله بشه مسائل سیاسی یا جناحی نیست، بلکه مبارزه رو گرانت خالیه. بیان شفافیت بذارن، همه مدیران دولتی، همه مسئولین فیش و بوش رو سایت بذارن. اگه واقعا میخوایم با فساد مقابله کنیم باید این کار رو انجام بدیم. در این شفافیت اجازه ندیم که بخش قراردادی که مثلا می‌نویسن با قرارداد مثلا پژو می‌نویسن محرمانه باشه. 20% قرارداد پژو الان محرمانه است. خب این چرا محرمانه است؟ برای اینکه یه دیگه دارن اون تو استفاده می‌کنن از این گرانت. این دلیلش اینه. اگه بیان شفاف‌سازی بکنن، همه مسائل رو فرد با مردم میگن، اینها رو فشار حقوقی رو سایت‌هاشون بذارن، هیچ کسی فساد پیش نمیاد. این به خاطر عدم شفافیت هستش، مسئله رانتخاری هستش که میگم بخشی به مسئله ملی برمیگرده، بخشی شون به مسئله برمیگرده که اینها سیاسی کنیم، به نظام نسبت بدیم، به جنان نسبت بدیم.
و از شما مسئله فرهنگیه و مسئله سیاسی نیست، مسئله فراجناهیه. ممنونم از شما آقای شهرام عزیز، متشکرم. اجازه بدید که نظر آقای رسول رو بپرسیم. آقای رسول، شهرام میگه هیچ ربطی به سیاست نداره، ربطی به نظام نداره، ربطی به سازوکار سیاسی و دولت و حکومت و جمهوری اسلامی و این غیر و ذلک نداره، مسئله فرهنگی فقط. شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما مقصر هست نظام، دولت یا خیر؟ آقای رسول از فنلاند.
مختصر با درود به همگی شما عزیزان، بنده به 100% با نظر این هموطن مخالفم. این ماجرا البته پدیده جدیدی نیست و ریشه این فساد و اختلاس ها همگی در بیت رهبری ریشه دوانده، چرا که در مواردی که نمونه همین جنجال ها سال پیش یا گذشته از اون برپا شد، همه شاهد بودیم که آقای خامنه ای اومدن و برای اختتام اون آبروریزی ها و جر بحث ها با یک جمله گفتند که کشش ندید و ماجرا رو فیصله دادند. ولی در مورد این مسئله به خصوص، یعنی اعلام حقوق نجومی این اشخاص، میتونم بگم که این یک جنگ قدرت فرقه‌ایش در بین خود جناح‌های نظام، از اونجا که پس از رفع این تحریم ها بخش عظیمی از درآمد نفتی به دستور وزیر نفت آقای روحانی از دسترس سپاه پاسداران و برای بچه های بیت رهبری قطع شد و درآمد این بچه ها کم شد و امروز دارن همدیگر سرکوب میکنن برای
نظر شما
احقاق حق دست رفته شون.
پس به نظر شما یک مسئله جناحیست و در واقع دارن با آقای روحانی به شکلی مقابله میکنن یا یک تقابلی رو به شکلی نشون میدن. آقای علوی، در انتهای برنامه هستیم، حدود 2 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم. میخواستم بر اساس صحبتهایی که شنیدیم جنبندی شما، تحلیل نهایی شما رو بشنویم.
بله، یک نکته ای رو که من اینجا لازم برش تأکید بکنم اینه که بنابرای ادبیات اقتصادی، فساد یا باید به طور جامع کامل و به اصطلاح غیر محدود مبارزه بشه باش، یا اگر شما استثناء قائل شدید اون دیگه کارآمدی اون قانون یا اون فرزند نهاد نظارتی از بین میره. ما الان در شرایط فعلی 10 نهاد داریم که اینها در واقع از زیر نظارت قانون، از زیر شمول قانون و زیر نظارت نهادهای نظارتی خارج هستند. صدا و سیما، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، آستان قطر رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم، آستانه حضرت معصومه در قم، ده ها نهاد مذهبی و حتی ما صندوق های قرض الحسنه که الان مشکلات اساسی وجود بردن در بازارهای پولی و وابسته هستن به این نهادها. ببینید، ما در مسائل اقتصادی دارای دوگانگی هستیم. اقتصاد ولایی اقتصاد دوگانه است، یک بخشش خارج از نظارت و فارغ از شمول قانون هستن، اونا هر کاری میکنن، یک بخشش که قرار است قانونی باشد و زیر نظارت باشد قرار است. اما این اقتصاد در عرصه عملی یک در واقع یک پارچه است. اگر اونجا فساد باشه طبیعتاً فساد به این بر هم خواهد آمد و تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین فساد رو نمیشه به شکل محدود باش مبارزه کرد. مسئله ای که یکی از شنوندگان گرامی هم بشه، مسئله اساسی شفافیته، یعنی باید همه اطلاعات روی میز گذاشته بشه، منتشر بشه، در دسترس رسانه ها قرار بگیره، رسانه ها اصل علنیت رو رعایت بکنن و به هر حال این نظارت گسترده باشه، شامل همه ناتو، از بالاترین مقام تا پایین ترین مقام مملکت. در اون صورتی که میشه این چیز کرد، این مسئله رو حل کرد و این تنها حرف من نیست، تجربه سایر کشورها هم همینو میگه. بنابراین اگر استثناء قائل بشیم برای نمیدونم فرضاً بیت رهبری یا فرضاً صدا و سیما، اونجاست که دیگه مشکل قابل حل نیست.
ممنونم از شما آقای احمد علوی که همراهی کردید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. کارشناس مسائل اقتصادی از سوئد، از شما تشکر میکنم دوستانی که در حدود یک ساعت گذشته همراه بودید با رادیو فردا و گوش کردید ما رو، خصوصا کسایی که شرکت کردید در برنامه ما، چه از طریق تلفن چه از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی و ایمیل. اگر که وقت نکردیم شما رو روی خط بیاریم امروز باهاتون صحبت بکنیم. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420221122112. در 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. میتونید در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا، خصوصا مجله‌های رادیو فردا، صدای خودتون رو بشنوید. نظرات شما پخش میشه، از جمله در همین مجله شامگاهی که تا ثانیه‌های دیگر خواهید شنید. من از شما تشکر می‌کنم. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک برنامه ساعت ششم دیگه، و دوستانم در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند، میرویس و شهرام بودند. براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.